کارشناسان ما شما را راهنمایی می‌کنند.
متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. در خصوص موضوع امروز، یعنی کالاهای گران قیمت رو چطور بفروشیم و چطور به سود برسیم، داریم صحبت میکنیم. رسیدیم اینجا که پیشتر قرار شد از استراتژی بازاریابی اینو محصولات که در شبکه‌های اجتماعی بصری هست، شما برامون یک چند تا راهکار بگید که اون کسب و کاری که داره تو این حوزه کار میکنه، فعالیت میکنه، مثل این دوستی که بزرگواری که چرم مبلمان داشتن، به سود برسن، مشتری رو بتونن جذب بکنن، متقاعد بکنن مشتری رو.
ببین، وقتی راجع به کالاهای خاص داریم صحبت میکنیم، یعنی مخاطب خاص، تو بازاریابی دیجیتال بهترین کار اینه که من نرم مثلا بیام توی، باز میگم، توی عموم فضای دیجیتال بخوام بیام تبلیغات بکنم. پس باید برم سراغ کسی که داره کالای خاص یا تبلیغات دیجیتال خاص انجام میده. چرا؟ چون مخاطب خاص من اونجاست. مثال عرض کنم، یه دوستی داشتم سالها پیش، اینکه میگم شاید مال 10-12 سال پیشه، میگفتش که من دارم خاویار میفروشم. و حالا شما ببینید که الان شنوندای ما بشنون که آقا چند بار شده در طول سال یا عمرشون،
دقیقاً عمرشون،
خاویار سرچ کرده باشن، بزنن خاویار مرغوب مثلا طلایی، خب، یا مثلا خواهد بزن خاویار ارزون. این خاویار رو چند بار سرچ کردیم؟ مثال، ممکنه یکی 10 بار
چند بار احساس نیازش رو داشتیم،
تموم شد. ولی جالب بود، میگفت من آمار بازدید سایتم 2000 نفره.
بله.
اون موقع میگفت در ماه از این 2000 نفر 400-500 نفر میخرن، یعنی 25% آمار بازدید خرید میکنن. شما یه سایتی هست، اسم نمیارم، که در واقع کالاهای مربوط به خانوادگی و اینا میگن، میفروشن، یکی از برترین های ایرانه، این بازدیدش 180-190 میلیون در ماهه. خب، یعنی هر کی چند بار ببینه.
بله.
180-190 میلیون نفر در ماهه که فروشش میشه چند هزار فروش.
بله.
درصد حساب بکنید چند صدم یا چند درصد میشه نسبت به اون 25% خیلی پایین تره. وقتی همه میان، ببین دقت کنید، همه میان هر چیزی رو سرچ میکنن، پس ممکنه که
داره.
از جستجو میکنم، ممکنه از شما دیگه نخرم، برن از رقیب. ولی وقتی من دارم خاویار میفروشم، وقتی من دارم صنایع دستی خاص، بذارین مثال بزنم، نمایشگاهی بود، من رفتم تو نمایشگاه، من عاشق عقابم، دیدم یه خانمی با هنر روی پر داره نقاشی میکشه و خیلی هم زیبا. دیدم یه پر عقابی رو روش مثلا یه عکس مثلا گرگ کشیده بود روی پر، نمیدونم یه چیز دیگه، عکس عقاب، گفتم خانم جابجا کشیدی. ولی نکتهش این بود، این قاب عکس کوچک، یه پر چقدر مگه پولشه؟ خب حالا فرض کنید هر پری باشه که تو طبیعت هم میشه ازش استفاده رو پیدا کرد، مهم اون نقاشی است، مهم اون قاب معمولی و خوشگلی بود که براش هر کدوم شدش 5 میلیون تومان میفروخت.
اون زاویه نگاهش و اون هنری که روی اون پیاده کرده بود قیمت اون رو تعیین کرده.
حالا سوال اینجاست، چرا من بهش جذب شدم؟
چون علایق شماست،
چون من مخاطب خاصم،
مشتری خاصید شما.
این هم آدم وایسادم، این هم آدم از جلوی این قرفه رد میشدن، رد میشدن، رد، کسی نگاه نمیکرد، براشون اهمیتی نداره.
اون برای شما بود و امثال شما،
تمام شد. یه دوستی من رفتم توی اصفهان، شاید مثلا قضیه مال 10 سال 12 سال 15 سال پیشه، روی برگ درخت چنار داشت مینیاتور طراحی میکرد، عکسشو دارم تو خونه، دارم هنوز. اون موقع عدد خوبی ازش خریدم، اومدم بعدنم رفتم پیداش نکردم. ولی چرا من خریدم؟ چون من دنبال چیزهای منحصر به فردم، میدونید، من نوعی رو عرض میکنم.
بله.
امثال من رو کجا میتونه پیدا بکنه؟ من مدیر عامل شرکتم، من مدیر یه کارخونم.
من مطالعه میکردم آقای دکتر، به این جمله رسیدم، این جمله خیلی برام جذاب بود، اینکه برخلاف بازاریابی سنتی، محصولات مجلل در اولویت هستن، نه مشتریاشون. یعنی خود محصوله که مشتری رو تعیین میکنه و مشخص میکنه.
بله، این کدی که محصول داره خودش میده به مشتری، میگه باید منو داشته باشی،
مال شمام.
دقیقاً، اگه منو داشته باشی به این چیزی که، به اون چیزی که مد نظرت میرسی.
دقیقاً.
و مثال ماشین های گران قیمتی که الان داره میاد رو ببینید، چه فرقی داره مثلا با چه میدونم یک مارک معروف مثلا غربیش، چینیه رو دارم میگم نسبت به اون طرف، ولی خیلی دنبال اینن که اون غربیه رو بگیرن،
با اینکه اونا امکانات اینا رو ندارن.
آفرین، امکانات اونا از اینه کمتره، ولی چون میگه اون مثلا اون لوگو و اون آرمی که جلوش خورده برام اهمیت داره.
اعتبار داده بهش.
آره ما هممون ساعت دستمونه، ولی چرا ساعتی که مثلا من دستمه یه ساعت مثلا 10 میلیون تومانیه، خب ساعتی که آقای ایکس مثلا که 5 تا 10 تا کارخونه داره یا وضع مالی خیلی خیلی خوبی داره، باید یک ساعت خاص باشه که تو دنیا نهایتا 50 تا ازش تولید شده و قیمتش از اینکه مثلا 50 میلیارد تومنه. خب کی رو میخره؟ اصلا 5 میلیارد تومن، اصلا 1 میلیارد، اصلا 500 میلیون تومن. آدم خاص میره اونو میخره، در حالی که همه ساعتا زمان رو نشون میدن. پس خاص بودنه به اسم اون ساعت، به شکل اون ساعت است.
حالا چطور ببریمش توی چارچوب شبکه‌های اجتماعی؟ این شبکه‌های اجتماعی رو چطوری بارورش بکنیم که اون چیزی که بهش میگن فالوور، ولی خب اصطلاح فارسیش دنبال کننده های خاص رو هم بتونه اونجا جذب بکنه و متقاعدشون بکنه به خرید؟
دقیقاً. از اون همین گفتم اگر دارید کالای خاص میفروشید و میخواهید مشتری گران قیمت رو، مشتری که پول خوبی رو پرداخت میکنه بابت امثال این کالاها رو جذب کنید، برید توی بسترهایی که توی سایت و پیج هایی که دارن مشابه شما و محصولات گران قیمت هر محصول دیگه میفروشن، برید با اونا تعامل کنید، بدید اونها بیان تبلیغات شما رو بذارن. اگر یه جایی داره مثلا کاسه بشقاب میفروشه به زبان ساده، اون هیچ وقت نمیتونه برای شما تبلیغ موثری باشه.
بله.
پولتون رو دور ریختید، مخاطب معمولی جذب کردید.
بله خیلی ممنونم از توضیحات شما. آقای نوروزلو با ما هستن، همراه میشیم با لیلا خانم علاقه‌مند عزیزم، ببینیم در این گزارش چی برامون دارن.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اولین تولید کننده محصولات گویا با قلم سخنگو برای کودکان رو پیدا کردم. یه قلمی رو تولید کردن که تنها تولید کننده این محصول هستن تو ایران. تو خارج از کشور هم یه چیزی هست ولی نه در این سطح و شکل و شمایل. این قلم رو روی گوی کره زمین بذارید میخونه، هر قسمتش که بذارید و روی حیوانات هم که بذارید هم اسم فارسیش رو میگه، هم اسم انگلیسیش رو میگه، هم صدای اون حیوان و اون حالا پرنده رو در میاره. خانم سلام علیکم.
سلام،
چطور شما؟
بخیر، متشکرم، مرسی.
چقدر از این اختراع گذشت؟ چند سال؟
از ثبت اختراع تقریبا 3 سال، ولی خب سالیان درازی هستش که در این مجموعه کار کردن تا این قلم رو به ثبت برسونن.
به من بگید که استقبال مردم چطور بوده؟
استقبال مردم عالی بوده، مردم خیلی متعجب بودن که همچین قلمی رو دیدن، چون جایی قلم وجود نداشته.
آها. اینکه خودتون تبلیغ نکردین برای کارتون؟
نه به اون صورت، چون توی حوزه‌های دیگه ما مشغول به کار هستیم، زیاد تبلیغ خاصی در موردش نکردیم.
چرا نکردی؟ یه اختراع تو همچین سطحی با همچین معیار و فاکتوری چرا براش تبلیغ نکردی که فروش رو بیشتر داشته باشی، مردم بشناسن؟
ثبت اینجور اختراعات خب ملزم یه سری مخارج خاصی هستش. با این سری مشکلاتی که حالا توی کشور مشکلات اقتصادی هستش، یک سری راهکارهایی هستش که توان مالی رو ما به اون صورت نداشتیم.
چطور میفروشی؟ فقط فروش به صورت حضوری هست تو شرکت و پخش، یا اینکه پخش هم نمی کنی تو فضای مجازی هم هستی؟
فقط به صورت حضوری هستش فروش ما،
فقط دم مغازه.
بله بله.
پخش هم نمی کنی؟
پخش اگر که به صورت عمده هنوز فعلا از ما نخواستن، شما تبلیغ خاصی رو بخواد.
آره دیگه نمیشناسن محصول.
بله، به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که داشتیم تبلیغ خاصی رو نتونستیم انجام بدیم، به خاطر همین هنوز پخش عمده برای ما وجود نداشته.
با تبلیغات کم هزینه آشنایی؟ حوزه فروش
تا حدودی.
چی مثلا؟ چی میدونیم؟
شاید تبلیغاتی که ممکنه توی فضای مجازی باشه تا همین حدود.
خب انجام دادید همینو؟
اینقدر مثمر ثمر نبوده.
از کلن قید تبلیغ رو زدین، گفته حالا مردم رد میشن میبینن میخرن. آره
فعلا توی نمایشگاه حالا ما یه کاری رو انجام دادیم ببینیم مردم چقدر استقبال میکنن، استقبال کننده چقدر هستش.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
ممنونم، درود بر شما. دوست دارم که کارشناسی برنامه راهکاری اظهار نظری کنن در خصوص گپی که زدید، یه سری راهکارهای تبلیغات کم هزینه رو اعلام کنن برای خیلی از این تولید کننده و مخترعینی که با 1000 دردسر ثبت اختراع میکنن و با 1001 امید محصولشون رو روانه بازار میکنن، اما توان مالی برای تبلیغات رو ندارن. متشکرم، همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
گزارش قابل تعاملی بود آقای دکتر، با توجه به اینکه تبلیغ، برخط نبودن، به روز نبودن، همه اینها برای یک محصولی که شاید داشتیم گزارش رو گوش میدادیم، آقای دکتر فرمودن که این اتفاق محصول داره یه جوری منسوخ میشه چون خیلی جدیدتر از اون وارد بازار شده. شاید ماها آگاهی نسبت به اونها نداریم که فکر میکنیم این محصول یا از جمله این جور محصولات خیلی بروز هستن. چیکار باید کرد؟
این خانم گزارشگر که تمرکزم میکرد که بهش میسپردیم که دو نفر رو پیدا کن که اصلا با فضای تبلیغات و فضای مجازی و فروش برخط بیگانه هستن، این دو نفر نمیتونست پیدا کنه، ولی دوتا رو پشت سر هم الان پخش کردیم.
بله.
میخوام عرض کنیم که ایشون هم مثل همون دوست قبلی که باشون صحبت کردن، کاش یه ذره آگاهی و اطلاعات خودشون رو بیشتر کنن، کاش از دوستانی استفاده کنن که آگاهن نسبت به تبلیغات و فروش در واقع آنلاین و برخط، محصولاتشون رو عرضه بکنن. من خلال این صحبتی که در واقع دوستان داشت انجام میداد عرض کردم به شما، نمیخوام بگم کلمه منسوخ شده رو گفتم ولی میترسم ناامید چند، ولی واقعیت اینه که منسوخ شده. من محصول ایشونو مثل محصولی میبینم که یه سری واکمن و دیسمن و این داستانا داشتیم قدیم استفاده میکردیم، چقدر زود عوض شد، چقدر زود مثلا این پلیرها یا این
جایگزین پیدا کرد.
آره چقدر زود. من یه دونه ویدیو دیدم، یه نفر یه عینک زده و چشش داشت تو محتوا میکرد از محصولش،
چون همزمان انگار یه مشاور باهاش بود.
دقیقاً روی عینکش رایانه‌شو داره، روی عینکش مترجم همزمان رو داره، دسته های عینکش به این مثلا با یه نفر صحبت میکنه به زبان چینی، اون چینیه چینی صحبت میکنه، خب یعنی انگلیسی این رو به چینی با تون صدای خود این خانومه، ببینید
چه جالب،
انگلیسی رو به چینی در واقع ترجمه میکنه با تون صدای خودش، یعنی با تون صدای مثلا من الان با همین تون صدا، طرف مقابلم صحبت میکنه با تون صدای اون برای من فارسی پخش بکنه، فکر بکنه خب من الان بیام مثلا از یه ابزاری استفاده کنم اصلا مشکل نداره. این توی بازار ایران داره فروش انجام میده، میگه من تبلیغات ندارم، هر کی بیاد حضوری میفروشم. شما که اگه میخوای حضوری بفروشی، مثال همیشگی من شعر زیبای بابا طاهر که میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. من اینو همه جا میگم به خاطر اینکه کاری کنید که دیده های بیشتری محصول شما رو ببینن، شاید پسندیده بشه. شما اگه بخواید محصولتون رو بفروشید تو جامعه خودتون، بگردید توی سرای محله ها، بگردید توی انجمن های محله ای که داره برگزار میشه،
مثلا همون مخاطبان،
آره اون مخاطبا احتمالاً زیاد
مدارس،
مخاطبای اینترنتی نیستن، مدارس، مادر بزرگ، پدر بزرگ ها که شاید خیلی آشنا نیستن، نمیگیم بیگانه هستن. من مادر من الان یک حرکت هایی توی به صورت گوشی خودش انجام میده که من خودم من ازش باید یاد بگیرم. خب ماشاءالله خیلی سریع هم
در پیگیرن اون آگاهی که شما فرمودین،
وقتشو داره، وقتشو داره به این کار میکنه، ولی میتونه تو اینجا بگرده دنبال جامعه هدفش. اگر خانم آقا کسی که الان داری اون محصول میفروشی، اگر داری کم میفروشی، جامعه هدفتو اشتباه انتخاب کردی. مشتری یه جای دیگه است، تو یه جای دیگه داری میفروشی. مشتری یه چیزی میخواد، تو یه جور دیگه داری میفروشی. مشتری یه چیزی میخواد، تو یه چیز دیگه داری میفروشی. به این سه مورد حتما دقت بکنه.
این نیازمندی های مشتری ها رو در کنار اینکه اون مخاطب هدف رو شناسایی میکنن، هم باید شناسایی بشه.
بله بله.
گفتن که من به صورت اینترنتی فروشگاه کتاب دارم، چطور میتونم مشتری بیشتری رو داشته باشم و فروش بهتری هم داشته باشم؟ مبینا خانم از اصفهان.
عالی. من این ایده رو، یعنی این علاقه رو دارم. من بهشون به شدت توصیه میکنم که در سایتی که دارن، در واقع دارن
کاری که دارن
کار میکنن، کتاب های صوتی رو هم بذارم بفروشن.
چقدر خوبه و چقدر خواهان داره این روزها.
دلیل داره. من بارها خودم شده یا خیلی ها دیدم یه کتاب صوتی رو رفتم گوش دادم، یا یه پادکستی رو که خلاصه یه کتابی بوده،
بله،
رفتم گوش دادم، علاقه من شدم که کتابش رو هم داشته باشم. و اگر اون داره این کارو میکنه، میتونه کسی که اون پادکست رو داره گوش میده، اون صوتو داره گوش میده، بهش پیشنهادم بده که کتابش هم هست، من میتونم بهت بدم.
چقدر عالی.
یعنی مخاطبای صوتی مخاطبای فیزیکال جذب میکنن، یه سری ها میان مخاطب مثلا کتاب فیزیکی بخره، میتونه صوتی، اینجوری درآمدش رو بیشتر میکنه، میتونه تبلیغات بیشتری کنه، مخاطب بیشتری بگیره.
و در کنار اصلا این دوتا رو میتونه یکیشو برای اون یکی جایزه یا هدیه قرار بده، که مثلا شما اگر این رو بخرید میتونید مثلا پادکستش رو هم به صورت رایگان بشنوید، یا اینکه اگر این پادکست رو خریداری بکنید، کتابش رو به صورت رایگان برای شما ارسال میکنه.
جذابیت ارائه خدماتش رو میبره بالا به قول شما، مشتری بهتر جذب میشه، بیشتر پول میده.
بله بسیار عالی. خب برگردیم به همون کالاهای گران قیمت با مشتریان خاص و ویژه خودشون که الزاماً افراد ثروتمند هم نیستن، این رو تاکید میکنم با توجه به صحبت‌های جناب دکتر نوروزلو. نقش بازاریاب‌ها یا اون سفیران شرکت‌ها و فروشگاه‌های کالاهای گران قیمت چطور میتونه کمک کننده باشه برای فروش بهتر بیشتر؟
این رو من خیلی جا عرض میکنم، نقش از جمله من بگم، نقش بازاریاب ها اهمیتش بیشتر از خود محصوله. یعنی چی؟
بازاریاباشون باید خاص باشه، بازار
هنر ارائه
دقیقا
اون محصول برای اون طرفی که داره سوال. مثلا دارم میگم دارن میرن پیش یک فردی که یک جواهراتی رو بخوان عرضه بکنن، در مورد صحبت بکنن، توضیحاتشو بدن، پس باید اونو مسلط باشن، توی اون سطح و لول هم باشن. واقعیت ما اگه بخوایم خیلی شفاف به قضیه نگاه کنیم و یه ذره گارد نگیرن خیلی نسبت به عرض و بنده،
کسی که
ماشین مثلا 10 میلیاردی زیر پاشه، کسی که وضع زندگی خوبی داره، وقتی یه نفر روبروش نشسته، فارغ از شأن و مقام های انسانی، از لحاظ رتبه اجتماعی دوست داره کسی که روبروشه یه سری حداقلی ها رو رعایت کرده باشه، چه به لحاظ ظاهرش، پوششش، چه به لحاظ اون کلماتی که داره استفاده میکنه. من یه وقتایی دارم میرم تو بازار به یه بازاری جنس بفروشم، یه جوری بازاری صحبت میکنم، اون طرف از من خوشش میاد، ولی وقتی همون جنس یا مشابهش رو میخوام تو یک مجموعه ای که مثلا 4 تا دکتر روبرو نشسته و قرار اون هیئت مدیره یا اون هیئت به اصطلاح پزشکی رو متقاعد بکنم، دیالوگ و کلام من تغییر میکنه، زبان بدن من تغییر میکنه. پس اهمیت بازاریاب در کالای لوکس یا خاص به نظرم از خود کالای بیشتره.
خیلی عالی، متشکرم از توضیحات شما. همین جمله پایانیتون حق مطلب رو ادا کرد. 30,36,37 همچنان در اختیار شماست.
اگر به آموزشی نیاز دارید تا شما را به یک بازاریاب حرفه‌ای تبدیل و برای ورود به دنیای تبلیغات به توانید حرف اول را بزنید، تبلیغات را از دست ندهید.
خیلی ممنونم از همراهیتون، از اینکه با ما هستید و راهکار رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. داریم از فروش کالاهای گران قیمت صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر محسن نوروزلو اینجا هستن، کارشناس فروش بازاریابی، تا پاسخگوی سوالات شما باشن. آقای دکتر نوروزلو، برای ارتباط با مشتریان در این حوزه، یعنی فروش کالاهای مجلل و خاص، داستان سرایی رو اگر در اولویت قرار بدیم چقدر میتونه کمک بکنه به فروشمون؟
خیلی. یه چیز مهم عرض کنم، یه دوستی داشت یه سری محصولات دستساز چوبی داشت میفروخت، من رفتم جلو گفتم تو میدونی چقدر، خیلی شیک بود، تندیس ها و مجسم های خیلی شیک، ظروف خیلی شیک، اصلا خیلی خاص بود و به زبان ساده کچ و کولم بودن، خیلی هاشون خیلی شکل هندسی منظمی نداشتن،
خیلی خاص بود،
خیلی خاص بود، جالب بود برای من. ولی حالا از باب نصیحت وارد شدم، رفتم گفتم که میتونی پسر چقدر تو درخت باید قطع بکنی تا اینا رو بسازی فلان؟ گفت تو آخه داستان محصولات رو نمیدونی. گفتم یعنی چی داستانش نمیدونی؟ گفت تمام چوبایی که شما میبینی من تو طبیعت ساعتها میگردم، بار به دوش میکشم، چوب و کنده هایی که قطع شدن رو پیدا میکنم و اونایی که میشه ازش یه چیزی در آورد، بعد تو خیلی که خیلی فهم کنم نمیشه چیز در آورد، پیدا میکنم میارم و به اصطلاح یه ظرفی رو ازش یه چیزی رو ازش تولید میکنم و میفروشم و آدمایی که از من میخرن دنبال این داستانن، میگن این مشتری ثابتاش اینجور شدن، این چوبو کجا پیدا کردی؟ میگه این چوبو رفته بودم مثلا جنگل فلان توی رشت اونجا پیدا کردم، رفته بودم لرستان، این چوب بلوطه، دقیقا همینجوری میگه چوب بلوطه، بعد مثلا فلان دره من اینو پیدا کردم، بعد نسبت به اون میومد یه اسم براش انتخاب میکرد.
آفرین.
خیلی جالب.
و شما همراه میشدید تو اون داستان باش؟
بله.
انگار شما هم رفتید اون روال رو تی کردید و رسیدید به این محصول.
آدم ها چوب نمیخریدن، داستانشو میخریدن.
آفرین.
میخوام عرض کنم انگار اون داستانه میلیون قیمت داشت، داستانه میلیاردی قیمت داشت، این آدم هم پیدا کرده بود، به زبون عامیانه این سرنخه رو پیدا کرده بود که اون مشتری خودش، مشتری که دنبالش بود، اینا داستان رو قبول دارن. مثل من الان عرض کردم، گفتم یه نقاشی رو پر عقاب، خب نمیره پر عقابو بکنه بیاره مثلا یه نقاشی روش بکشه، که طبیعت میگرده یه پر پیدا میکنه.
درسته.
یه پر کبوتر، یه پر هر پرنده‌ای رو پیدا میکنه تو طبیعت زیاد اگه رفته باشه، پیدا میکنه روش نقاشی، براش یه ارزش افزوده ایجاد، روی اون پره میاد، ممکنه بگه این پر رو مثلا فلان جا پره کرد.
درست.
این در واقع داستان سرایی یا خریدن داستان توی همه جنس هست. حتما دیدید چوب میزهای بزرگی که مثلا از چوب یه تیکه ساخته شده، اگر از تولیدش بپرسید برای اون میز خاص داستان میگه. و خیلی وقتا من دیدم کسایی که دوتا عین هم میز میخره، میگه اون دوتا میز با هم برادرن.
آفرین.
با هم برادرن. این چی؟ یعنی
یه داستان دارن.
آره.
یه سرگذشته دارن.
حس خوبی نسبت به اون داره. پس داستان سرایی و داستان گویی داستان‌های ارزشمنده، وگرنه هر داستانی رو هر کسی پول نمیده.
درسته، دقیقاً همینطوره. ممنونم از توضیحاتتون. برای کالاهای گران قیمت میگن تخفیف نذارید، اما از طرفی ارائه ضمانت و خدمات اضافی به مشتری بدید. یعنی چی؟
یه ماشینی هست 5 سال گارانتی داره، 5 سال ضمانت
خدمات
داره.
پس از فروش داره. بله.
5 سال حالا میگیم وارانتی هم داره. یعنی چی؟ یعنی تعویض بدون قید و شرط، اگه خراب شد سوئیچو بده یه دونه دیگه بگه. این ماشین یک نام تجاری خیلی معروفه تو دنیا، برای خیلی از مشتریاش این کارو نمیکنه، برای مشتری خاصش این کارو میکنه. میگه میخوای خاص باشی؟ میخوای از این خدمات خاص من استفاده کنی؟ میخوای مثل بقیه باهات رفتار نکنم؟ بعد انقدر پول بیشتر بدی. بذار اینجوری بگم که هممون از خدمات فرودگاه استفاده کردیم، بلیت گرفتیم، تاکسی گرفتیم، رفتیم فرودگاه و کلی منتظر بودیم، پرواز ممکن بوده تأخیر داشته باشه نداشته باشه، مجبور شدیم بریم توی اون شلوغی گیت خروجی، راهروی خروجی بریم، اتوبوس تو اون سرپایی وایسیم تا هواپیما بریم و و و و الاموجه. همین حینی که ما داریم مسیر رو میریم با 3 میلیون تومان مثلا، یه نفری هم هست 12 میلیون تومان پول داده، شاید نزدیک 4 برابر، مثال دارم میگم عددو، 12 میلیون تومان پول داده و چمدونش توی خونش با ترازوی در واقع اختصاصی وزن میشه، همونجا روش یه دونه برچسب میخوره توی خونه، جلوتر چمدون رو میارن تحویل بار میدن، سر یک ساعت مقرر یه ماشین کاملا خاص میره دنبالش، میاره توی رستوران خیلی خاص میشینه و و و الماجرا، و با ماشین خاص تا پای هواپیما میره. این شد 3 تومن، اون شد 12 تومن. پس اون خدمات خاص برای کسی که میخواد این فرست کلاس، این در واقع بیزینسی که
9 میلیون بیشتر داده به خاطر اون خدمات خاصی که قرار بشه ارائه بشه،
میخواد رفاه بگیره، میخواد دیده شدن بگیره. بذاریم خیلی ساده بگیم، اکثر کسایی که کالای گرونتر میخرن، گرون به معنی لاکچری، گرون به معنی ببین مثلا طلای 18 عیار یه قیمتی داره، 24 عیار
قیمت دیگه،
ولی 24 عیار لاکچری نیست، منظورم گرون بودن الزاماً لاکچری نیست. پس کسی که میخواد خاص دیده بشه هزینه‌ش رو پرداخت میکنه.
بله، خیلی ممنونم از شما، از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر محسن نوروزلو. بسیار از شما امروز یاد گرفتیم و امیدوارم که برای همه شنونده‌های عزیزمون هم مفید واقع شده باشه برنامه امروز. با جناب آقای دکتر خداحافظی میکنم، آرزو میکنم که باز هم شما رو در استدیوی راهکار ببینیم و از صحبت‌های ارزشمندتون بهره‌مند بشیم. مردم ممنونم از همراهیتون، از اینکه در کنار ما بودید. از طریق 3036-37 راهکار همراه کسب و کار شماست.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، بلکته، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو درباره مبحث سواد مالی بر اساس فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا شده توی بازار یه نفر با یه حرف قشنگ شما رو قانع کنه که جنسش بهترینه ولی بعدن بفهمید سرتون کلا رفته؟ یا دیدید بعضیا همیشه تو معامله برندن، انگار از همه چیز خبر دارن؟ امیرالمومنین علیه السلام یه جمله خیلی کوتاه داره که دقیقاً برای همین موقعیت است. این عبارت کوتاه تو بخشی از خطبه 34 نهج البلاغه اومده.
خطبه 34. خطبه است از آن حضرت سلام الله علیه پس از فراغت از قائله خوارج در تحریک مردم برای نبرد با اهل شام ایراد فرمود. سوگند به خدا شما جنگ افروزان بدی هستید، فریب هیلگری ها را می خورید و خود چاره جویی نمی کنید.
این جمله ساده یه قانون بزرگ اقتصادیه. اگه تو بازار استراتژی نداشته باشی، بخشی از استراتژی دیگرانی. اگه برنامه و تحلیل نداشته باشی، دیگران برات برنامه دارند. یادتونه چند سال پیش طرح‌های هرمی چطور همه رو گرفتار کرد؟ مشکل کجا بود؟ بی تحلیلی، بی برنامگی، اعتماد بی جا. امیرالمومنین علیه السلام انگار برای امروز ما حرف زده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می کردند.
تو علم اقتصاد یه اصطلاحی هست، اطلاعات نامتقارن. یعنی یه طرف معامله اطلاعات کامل داره اما طرف دیگه نداره. اینجا کی سود میکنه؟ همون کسی که آگاهه. این یعنی اگه شما اطلاعات نداشته باشی، اگه تدبیر نداشته باشی، بازی رو باختی. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دیگران برای شما نقشه دارند، شما هم باید تدبیر داشته باشید. امروز این حرف امیرالمومنین یعنی با سواد مالی جلو برید. هر جا دیدید همه دارن میخرن، شما اول فکر کنید. تو اقتصاد ساده لوح بودن یعنی دادن سود به جیب دیگران. پس یادتون باشه یا بازیگردانید یا بازیچه. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
خب دوستان عزیز، در هفته دفاع مقدس گرامی داشتین، هفته تجدید عهدی با آرمانهای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری و خون پاک شهیدان و عهدی برای پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ ارزش‌های انقلاب و تلاش برای استمرار عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست. گرامی می‌داریم این هفته رو و امیدوار هستیم همه ما قدردان روزهایی باشیم که غیرت و ایمان بر دیوارهای فولادین دشمن غلبه کرد. روزهایی که جوانان این سرزمین با دستانی خالی، با قلبهایی سرشار از ایمان در